مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام و سپاس فراوان که با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادید. سید قاسم قیامپور هستم و نشر دویومی مجله شامگاهی رو برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ معرفی میکنم. امروز یک شنبه 21 نوامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 عصر است و در شهر دوشنبه 8 شب. این نشر مجله رو هم با چشم انداز به رویدادهای مهم جهان شروع میکنیم و ما ابتدا سرخطی اخبار. در جریان نشست روسیه ناتو در لیسابون باراک اوباما و دیمیتری مدویدیف ملاقاتی یک به یک انجام دادند. کمیسیونی عرض و شکایت ها آید به نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان پیروزی 19 نامزد به وکیلی را لغو کرد. و بر اثر ضربه مشتکی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در شمال و غرب پاکستان دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. مشروع خبرها در جریان نشست روسیه ناتو در لیسابون رئیس جمهوری های امریکا و روسیه ملاقات چشم به چشم انجام دادند. در این باره نماینده کاخ سفید بعد از انجام این نشست خبر داد. با گفته او باراک اوباما و دیمیتری مدویدیف برخی از مسائل بین المللی از جمله موضوع سازی درباره کاهش سلاح استراتژی را که هنوز از سوی سنت امریکا تصویب نشده است بررسی نمود. نمودند. دیروز دیمیتری مدویدیف با دنبال اوباما و رهبران کشورهای عضو ناتو از سنت امریکا خواهش نمود که این سازش را تصویب نمایند. باراک اوباما در نوبت خود از تصمیم روسیه برای امکان همکاری های مسکو با کشورهای عضو ناتو در بخش دفاع ضد موشکی استقبال کرد. در نشست ناتو در لیسابون تصمیم گرفته شد که طرح شرط های این همکاری تهیه شود. کمیسیونی عرض و شکایت ها اید برای تایید انتخابات پارلمانی افغانستان پیروزی 19 نامزد با وکیلی را لغو کرد. نماینده کمیسیون احمد ضیا رفعت در یک نشست خبری در کابل گفت که نتایج پیشکی روی پرسی در حوزه هایی که نامزدها پیش بری شده بودند بر اثر قانون شکنی های زیاد بیکار کرده شده است. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان هنوز نتایج انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را اعلان نکرده است. از این پیش کمیسیون بیش از 1 میلیون برگه های رایدهی را بر اثر آشکار شدن قانون شکنی ها بیکار کرده بود. در رابطه با تقلب در انتخابات ناظران مستقل و سیاستمداران افغان اظهارات پخش کرده بودند. بر اثر ضربه موشکی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در شمال و غرب پاکستان دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع منابع پاکستانی 3 نفر کشته شدگان از مخالفین مسلح و 3 تن دیگر ساکنان آسایشتند. ضربه موشکی به دیهه خادی وزیرستان شمالی واقع در مرز با افغانستان زده شد که گفته می شود آنجا پنهانگاهی افراد مسلحی مخالفی حکومت بود. اوگو چاویز رئیس جمهوری ونزوئلا مخالفین خود را در طرح ریزی سوی قصد با جانش متهم کرد. ضمن سخنرانی در کاراکاس چاویز از جمله اظهار نمود که گیلیرمو سولوگا صاحب شبکه تلویزیونی گلوبال ویژن برای کشتار رئیس جمهور 100 میلیون دلار پیشنهاد کرده است. گیلیرمو سولوگا چند پیش از ونزوئلا به آمریکا فرار کرد. در ونزوئلا علیه او با اتهام قلابی پرونده جنایی باز شده است. و اما سولوگا این اتهام را رد میکند و تعقیب شدنش را با انتقام ستانی از سوی چاویز رد میدهد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز هزاران آدمان ماتم زده در کنار یک بنای بسیار منزله در شانگهای که آنجا هفته گذشته بر اثر آتش سوزی 58 نفر به هلاکت رسیده بودند جمع آمدند. بر پای خبرها مردم در جای حادثه گلدسته و گلچنبرها می گذاشتند. کارمندان پلیس به خاطر جلوگیری از اعتراضهای ضد حکومتی افرادی را که با خود گلدسته نداشتند از نزد بنا می راندند. مقامات چین اظهار نمودند که سوختار در بنای بسیار منزله بر اثر رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری از سوی تعمیرگران رخ داده است. پلیس 12 نفر از جمله مسئولین تعمیر در این بنا را بازداشت کرده است. و پلیس شوئیسیا برای بازداشت صاحب سامانه اینترنتی ویکیلیکس جولین اسنج که در تجاوز به ناموس و دست درازی گمان بر میشد درخواست بین المللی ارائه نمود. درخواست بعد آن صادر شد که دادگاهی شوئیسیا طلب دادستانی برای بازداشت اسنج به خاطر بازپرسی را پذیرفت. در سامانه اینترنتی ویکیلیکس صدها هزار اسناد سری آمریکا در رابطه با جنگ ها در افغانستان و عراق جا داده شده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیمتان شد و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و اگر در پی جستجوی اخبار تازه تاجیکستان، جهان و منطقه هستید، پس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. و اکنون سرخط چند گزارش مجله شامگاهی. 15 سال بعد از امضای سازش دیتون، آیا صلح در یوگسلاوی سابق از جمله در بوسنی استوار و پایدار است؟ زائرین ناکام با بند فریب افتادند. چرا شرکت سیاحی تاجیکستان برای بازگردان مبلغ افرادی که از سفر حج محروم ماندند شتاب ندارد؟ و آیا در تاجیکستان برای خدمات تلفن های همراه نیز امداد جاری خواهد شد؟ خب، این سرخط چند گزارش مجله شامگاهی بود و ما در کل بار دیگر گزارش های جالب و شنیدنی هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور خواهد شد. امروز از امضای سازش دیتون که با جنگ در بوسنی یکی از جمهوری های یوگسلاوی سابق خاتمه گذاشته است 15 سال سپری شد. 21 نوامبر سال 1995 در یکی از پایگاه های نیروهای حربی هوایی آمریکا در ایالت آگایا سه رهبر نیم جزیره بالکان زیر سازش ختم نزاع در بوسنی امضا گذاشتند. این سند که چون سازش صلح دیتون معروف است محصول تلاش های دیپلماتیک مقامات ایالات متحده، کشورهای اروپایی و روسیه بود. اونا به خاطر تهیه این سند 3 هفته میتوان گفت که شب و روز کار کردند. بعد از آنکه سلوبودان میلوشویچ، فرانجو تودمان و الیا ایزدبگویچ رهبران سربیا، خرواتیا و بوسنی و هرسگوینا زیر سازش امضا گذاشتند، آتش امید در دل ها فروزان شد که جنگ بین قومی در بوسنی عاقبت خاتمه میابد. جنگی که برسه 900 هزار نفر کشته شدند و مدهشترین در اروپا بعد از ختم جنگ دوم جهان محسوب می شود. منصبداران سازش دیتون را پایه استواری برای بوسنی چون کشور بسیار قومی و اما واحد ارزیابی می کردند. و اما بروس سیهیچنر، استاد یک دانشگاه آمریکا و پایه‌گذاری سازمان غیر حکومتی طرح سازش صلح دیتون، می گوید که تا این سالها بسیار وعده های قبلی از یادها زدوده شدند.
None of the parties, in essence, have ever really implemented the Dayton Agreement. One of the great problems.
یکان جانب واقعاً هم نکته‌های سازش دیتون را اجرا نکرده است. یکی از مشکلی‌های اساسی که ما داریم این است که طی 15 سال آدمان سازش دیتون را به طور گوناگون تشریح می‌کردند.
Years, people have taken various interpretations of the Dayton Agreement.
برپای سازش دیتون بوسنی فدراسیه مسلمان ها خوروات ها و جمهوری سرب های بوسنی تأسیس گردید و این سازش کفالت می داد که جامعه بین المللی با حکومت بعد جنگی این کشور بسیار قومی برای برقراری صلح کمک می کرد. اول ما با گفته کارشناسان با گذشت 15 سال هر چند صلح در بوسنی برقرار شده است و اما آن صلحی پایدار نیست و نتیجه فعالیت حکومت مرکزی که دوره به دوره از سوی سه پرزیدنت اداره می شود پرثمر هم نیست. گفته می شود که این حال بوسنی از نقطه نظر اصلاحات برای ورود به اتحادیه اروپا و ناتو ضروری از همسایه های خود در یوگسلاوی سابق عقیم میماند. از سوی دیگر حکومت سرب های بوسنی پیوسته تهدید میکند که از هیئت بوسنی بیرون خواهد شد. و در همین حال بروسل و واشنگتن تلاش دارند که سازش دیتون را حفظ کنند. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون ماه گذشته به سرایه و سفر کرده بود. این ماه اتحادیه اروپا راضی شد که روابط برای شهروند دونی بوسنی رو لغو کند.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش همزمان برنامه در موهره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. از فردا 22 نوامبر روند بازگشت حاج جان تاجیک از عربستان سعودی شروع می شود و این روند تا اوایل ماه آینده ادامه خواهد کرد. شعبه حج و زیارت کمیته دینی تاجیکستان که رشته تنظیم سفر حاج جان را به دست گرفته است می گوید امسال کمی بیشتر از 5200 نفر از ساکنان کشور به زیارت خانه کعبه مشرف شدند. در همین حال بیش از 500 نفری که میخواستند از طریق یک شرکت سیاحی در حج اکبر شرکت نمایند و اما ناکام شدند، طلب بازگردانی مبلغ خود را دارند. شرکت سیاحی باشد طوری به نظر میرسد برای بازگردانیدن پول مردمی از سفر حج ناکام مانده شتاب ندارد. گزارش کیومر سیاتو خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه را میشنویم.
صبح روز یکشنبه یک ساکن شهر خوجند به دفتر رادیوی آزادی تماس گرفت و خود را جلال الدین صاحبوف معرفی نموده گفت که شرکت این توریست تاجیکستان که او و همسرش را می بایست به حج به عربستان سعودی برد ناکام شد و آنها بیشتر از یک هفته می شد که مبلغ پرداخته خود را که زیاده از 7000 دلار را در بر می گیرد نمی توانند پس بگیرند. جلال الدین صاحبوف می گوید که مثل او بیشتر از 300 نفر دیگر از شهر و نواحی ولایت سوخت نتوانستند که از طریق این توریست تاجیکستان سفر حج کنند و حالا تلاش دارند مبلغ پرداختشان را باز پس گیرند.
شهرنده تور بیرو هست که همین تور بیرو گرم رفتن از دکار بود. ما همین مبلغ همین تور بیرو به سپردگی بودید. من رفتم مبلغ گشته نیتیم گفته ها گشته نیتیم گفت. من به روز شنبه وای کرده که بود. دیگر ها بیاییم حال دادگیش نه. پاسپورت استاده هست. پاسپورت به چک هستی ها وای چک هستی ها وای گرفته که ویزه گرفته که
ولی سرمحاسب شرکت این توریست تاجیکستان گفت که اصلا شهروندان را آنها به حج طبق شرطنامه‌ای که این توریست تاجیکستان با شرکت‌های سیاحی قزاقستان دارد، یعنی در چارچوب کوتا یا سهمیه سفر حج آستانه می‌خواستند به زیارت برند.
ما از طور قزاقستان گرفتگیم یعنی من آوازه بیم اشمورا ما همه دکومنتوی و چی را از ایگستریت شدگی را همه سرد بتانم شد.
مسئول همین شرکت نبی گلماتوف نیز میگوید که طبق قراردادها با شرکت‌های هواپیمایی عربستان سعودی میبایست هواپیمای اربیان دانا ایلنز مردم را برای ادای زیارت میبرد، ولی شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان با سبب‌های نامعلوم برای فرود آمدن هواپیمای این شرکت عربی در فرودگاه تاجیکستان گذرگاه یا کریدار ندادند. در پایتخت تاجیکستان نزدیک 230 نفر دیگر نتوانستند که از طریق شرکت این توریست تاجیکستان و شرکت‌های دیگر خصوصی به عربستان سعودی پرواز کنند. به این ترتیب از طریق شرکت‌های خصوصی از داخل تاجیکستان بیشتر از 500 شهروند این کشور از سفر به حج محروم شدند. حالا مسئله چند و چونی ناکامی شرکت‌های خصوصی در راه رسیدن به عربستان سعودی یک مسئله دیگر است، ولی مسئله‌ای که صدها ساکن کشور را در تشویش گذاشته است چگونه دریافت کردن مبلغ‌های پرداخته‌شان میباشد. نبی گلماتوف میگوید که از بس که ویزا و بلیط‌های هواپیما و دیگر سفرخرجی‌ها به شرکت‌های قزاقی معامله شده است، باید در قدم اول این مسئله را در آنجا باید حل کرد. ولی جناب گلماتوف میگوید که حتما مبلغ مردم برگردان نمیشد، ولی مرحله به مرحله. در همین حال رئیس کمیته دینی تاجیکستان عبدالرحیم خالقوف میگوید طبق قوانین این کشور مسئولیت به حج بردن شهروندان را تنها کمیته دین دارد. وی افزود که در جریان انتقال مردم از طرف بخش حج این نهاد دولتی هیچ مشکل نبوده است.
درباره وجودی وجدان و چود دینی تنها مقام و کلادور دولتی حقوق دارد که مراسم حج تامین کند مطابق شرطنامه بین دولتی تاجیکستان و عربستان سعودی.
به اطلاع کمیته دینی تاجیکستان با مساعدت این کمیته 5300 نفر از ساکنان تاجیکستان به عربستان سعودی سفر کردند. در سال روان راهپولی به حج برای یک نفر 3191 دلار ایالات متحده را در بر می گرفت. ولی از طریق این توریست تاجیکستان این راهپولی بیشتر بوده نزدیک 4000 دلار را تشکیل می داد. زائرانی که تاکنون از طریق این توریست تاجیکستان به حج رفتن می گویند سفر خرجی به حج از طریق این شرکت اگرچه گرانتر هم باشد ولی رفت و آمد و مسئله مهمانخانه در زیارتگاه آسان‌تر و راحت‌تر بوده است. کیو مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی مردمی از سفر حج محرم مانده از کاهلی یک شرکت سیاحی تاجیکستان در برگردانیدن مبلغی سپرده‌شان.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیوی.
یمل.
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 یمل. یمل.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. طرح قانون تاجیکستان درباره ستانیدن مالیات یک سیزی از خدمات تلفنی همراه برای بررسی با مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان کشور ایراد شده است. در صورت پذیرفته شدن این طرح از سوی مجلس عالی و رئیس جمهور امداد اضافی 3% از استفاده تلفنی همراه جاری خواهد شد. گفته می شود که تا حال یگان کشوری عالم برای خدمات تلفنی همراه امداد جاری نکرده است. بشنویم همراه گزارش رحمت کریمی دولت را.
قرار است تا پایان ماه نوامبر مجلس نمایندگان طرح این قانون را مورد بررسی قرار دهد. اگر این قانون از جانب پارلمان قبول شود و به امضای رئیس جمهور برسد، در اساس آن به کدکس انداز تغییرات وارد خواهد شد که طبق آن خدمات تلفنی موبایلی به فهرست مال‌های زیان‌آوری که از تولید و فروش آنها انداز اکسیزی پرداخت می‌شود، نظیر نوشابه‌های الکل‌گالی و تماکو وارد خواهد شد. به فهرست مال‌هایی که از آنها انداز اکسیزی ستانده می‌شود، به جز از اسپیرت و تماکو، مواد سوخت، نوع‌های مختلف ماشین‌های مسافربری، اینچنین تیلاواری و نقره‌واری داخل می‌شوند. اگر پارلمان طرح پیشنهادی قانون اندازبندی خدمات تلفنی موبایلی را قبول کند، سر از سال نو خدمات تلفنی موبایلی نیز به این رویکرد افزوده خواهد شد. در 3 سال پیش نیز طرح چنین قانون برای جاری کردن انداز اکسیزی از استفاده تلفن موبایلی از سوی نهادهای مربوطه حکومتی تهیه و تزریق شد و قرار بود به بررسی پارلمان پیشنهاد شود. اون طرح قانون جاری کردن انداز 2% از استفاده تلفن موبایلی را پیش بینی میکرد، ولی تحت فشار نهادهای مالی بین المللی و کشورهای غربی، اینچنین سرمایه گذاران و همکاران غربی شرکت‌های موبایلی، حکومت از پیشنهاد آن طرح با پارلمان دست کشید. اکنون مقامات گفتند که نظر به هر کشور دیگر در تاجیکستان انداز از شرکت‌های موبایلی کمتر ستانده می‌شود. ولی دوباره مطرح شدن این مسئله به آن ربط دارد که اخیراً رئیس جمهور بر افزایش و عایدات هنگفت شرکت‌های تلفنی همراه تاکید کرد و زیان تلفنی همراه با وضع اجتماعی و سلامتی را مطرح نمود. جاری کردن چنین انداز به سود و یا زیانی کی تمام خواهد شد؟ غفور ارکایف رئیس انجمن شرکت‌های موبایلی تاجیکستان میگوید اندازی اکسیزی یا مالیات اکسیزی از انواع کالاهای ستانده می‌شود که محیط را آلوده می‌سازند. برای مثال بنزین، سالیارکا، مازوت، نوشیدنی‌های اسپریتی، سیگاریت و غیره که ستاندن مالیات اکسیزی برای کاهش مصرف آن از سوی مردم است. ستاندن مالیات اکسیزی از تلفن در دیگر کشورها رایج نبوده، هیچ کشوری دنیا حالا برای استفاده از تلفن همراه مالیات اکسیزی جاری نکرده است. به گفته کارشناسان مالیات 3% اکسیزی از تلفن‌های همراه تنها با ضرر مشتریان است، نه با زیان شرکت های موبایلی. کارشناسان میگویند این اقدام دولت در صورت عملی شدن به نفع خود دولت نیز نخواهد بود، زیرا در صورت جاری شدن مالیات اضافی قیمت گفتگوهای تلفنی بالا می رود. آنگاه هم گفتگوها و هم تعداد مشتریان تلفن های موبایلی می تواند کاهش یابد. مسئله دیگر هم این است که صدها هزار مشتری که مهاجرین محنتیان مبلغ گفتگوی خود را از حساب پولی به دست آورده در خارج کشور پرداخت میکنند، نه در داخل تاجیکستان. بنابراین مسئله جاری کردن اندازه اکسیزی از تلفن های موبایلی به بحثی گرم در چند روز آینده تبدیل خواهد شد. طبق آمار رسمی حدود 80% ساکنان تاجیکستان از خدمات تلفنی موبایلی استفاده میکنند. شرکت های موبایلی دعوا دارند که تقریبا برابر نفوس تاجیکستان شمار سیم کارت با فروش رسانیدند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مورد آزادی تماس بگیرید از جمله توسط SMS. در قلمرو تاجیکستان مزارهای زیادی موجودند و آنها را تعداد بزرگی مردم زیارت میکنند و اما مورخان میگویند که نه در همه آنها صحابه ها و اولیا و افراد معروف خفتند، از جمله حضرت سلطان اویسی قرنی که مزارش در ناحیه خاولین موجود است. به ادعای دانشمندان باری هم به این منطقه سفر نکرده است و مزار اصلی او در کشور یمن است. و مویدهی از آلیمان بری نظرند که مزارها به خاطر حفظ طبیعت ناتکرار و نادیر بنیاد شدند. گزارش مومین احمدی خبرنگار ما در منطقه کولاب.
موجودیت مزار حضرت سلطان اویسی قرنی در ناحیه خوالینگ اثرها باز باعث افتخاری ساکنان این ناحیه است. قربان علی عبدالرحمنوف ساکن این ناحیه میگوید از آنی که در ناحیه آنها تربت یکی از صحابگان پیامبر اسلام وجود دارد آنها فخر میکنند. او میگوید سلطان اویس از نزدیکان پیامبر اسلام بوده و زیارت گوری وی برای همه مسلمان ها شرف است.
برای ما افتخار است. ما ساکن همین محله حضرت سلطان ولی بودند که یک بزرگوار در همین جای مخوای همه زیارت نهی تمامی گوشه و کنار تاجیکستان حتی سایه خارجی هم میانند.
در حال ساکنان از گوری سلطان اویس در خوالین با افتخار حرف میزنند که دانشمندان در این مورد اندیشه های دیگر دارند. حاتم اساس‌زاده نامزد علم های فیلولوژی و مؤلف کتاب پیرانی کوهستانی ختنان میگوید او با تحقیق دریافته است که سلطان اویس قرنی عموما به حدود تاجیکستان کنونی گذر نکرده است. به گفته او سلطان قرنی در یکی از جنگ های قومی در حدود یمن کنونی کشته شده در همانجا دفن شده است و تا کنون گورش در اینجا پابرجاست. جناب اساس‌زاده میگوید چون مردم به این شخصیت شناخته اسلام احترام زیاد داشتند در هر گوشه و کنار دنیا برای چنین مقبره درست کردند. با گفته او با مثل سلطان اویس با دیگر بزرگان دین نیز چنین کردند که این از روی احترام و صمیمیت بوده است.
مردم برای احترام اون نامشون برای ارج‌گذاری با شخصیت همون این و یا اون مثلا عارفی بزرگ یک مکانی را آباد کردن، یک زیارتگاه کردن. این یک نوع چی میگن اخلاصگاه مردم است. این صمیمیتی است که در دل پیدا میشد.
اما ظفر میرزاییان یک دانشمند تاجیک میگوید با نام پیشوایان اهل تصوف نامگذاری برخی منظره های زیبا همیشه به منفیت بوده است. او میگوید گذشتگان دور ما با چنین عمل موضع های خوشمنظر و تاریخی را از خراب شدن حفظ کردند. جناب میرزاییان گفت
فکر میگردن که چرا ما با نام این بزرگوار این موضع های زیبا را نگذاریم تا که از دستی مثلا آدمانی ناخلف مثلا و پادا و رمه امین نگاه بیداریم. چرا؟ چون که اون جایی که مثلا مزار سلطان اویس قرنی است یک جای بسیار خوشباد، هوا سرد سیر در تابستان، آبهای بسیار زیبا، درخت های انبو و بوته های بسیار نادیره که رو به امروز به نیستی کاستی و نیستی هستن وجود دارد و ما از جای مزار سلطان اویس قرنی بودن نگاه داشته از این جای نادیر و شاید این راهی بود یکی از وسیله هایی بود برای تربیه محیط شناسی و حمایه محیط زیست از چه سال.
در منطقه کلاب بیش از 100 موضع زیبا منظر وجود دارد که با نام چهره های شناخته اسلامی عنوان‌گذاری شدند و ساکنان معتقدند که در چنین مکانها واقعا علمای اسلامی مدفونند. دانشمندان بر این نظرند که محض چنین نامگذاری نمودن بهره حفظ محیط زیست مساعدت کرده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
نظرهای گوناگون درباره بنیادی مزارها در تاجیکستان و اکنون یک گزارش جالب. کرامت قلیف ساکن موضع لوچابی کنار شهر دوشنبه میگوید که آن طفلیش آدم برفی یا غل میمانی خانواده آنها میشد و اما فقط نزد کرامت خورسال آمدم دست به سری او میگذاشته است. ضمناً تلاش های پیدا کردن آدم برفی در تاجیکستان تا امروز ناکام بودند. بیشتر دانشمندان هم قصه ها درباره آدم برفی را بافته خیال میدونند و اما قصه کرامت حقیقت از یا بافته خیال در این باره بعد از شنیدن گزارش همکارمون در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد خودتان قضاوت کنید.
از 6 سالگیم تا 13 سالگیم همین مخلوق می اومد. ما این مخلوق با زبان علمی تراگلودیت میگم، با زبان تاجیکی غول، با آدمو با نام اسنج چلوگ میفهمم. همه وقت شب می اومد، بعد ساعت 2 تا 3 نیم 4 فقط همین می اومد، دستش بولی سرم با می اومد. فقط همین دستش بولی سرم با می اومد. در دوام 7 سال همه خیلی کرد. بعد همون آخرم بود، همون سال 73 تابستون بود. بعد دیگه نشد. بعد همون بعد من با هم خیلی شوق و حواس به علم ها پیدا شد.
همصحبت من کرامت کلیف ساکن محله لوچابی نزد شهر دوشنبه بوده 50 سال دارد. طوری که خود کرامت میگوید به هر نفری که از این سرنوشت یعنی درباره غول یا آدمی برفی قصه کند حتما استهزا میزند و زیر لب دیوانه میگوید و میرود.
یعنی گز بار میبیند میخندن دیوانه ایسا.
کرامت کلیف صبح جمعه در آفیس رادیو آزاد را زد و گفت که میتواند حادثه های زمین لرزه را پیشگویی کند و این توانایی پس از اینکه آدمی برفی سری او را سیله کرد پیدا شده است. درباره آدمی برفی تقریبا در هر گوشه دنیا میدانند و قصه های مختلف هم جای دارد. بعضی شبکه های تلویزیونی درباره غول نوارهای ویدیویی نیز پخش کردند. ولی اکثر مردم با ناباوری درباره این موجودات صحبت میکنند. موافق نقل کرامت آدم برفی پرمو بوده، جسش از آدم بزرگتر است و حرف نمیزند و با دیدن او زبان بیننده هم بسته میشود. آدم برفی وقتی وارد اتاق خواب کرامت میشده است که پدر و مادرش هم و هم خودش سخت خوابیدند. صبح وقتی که درباره آدم برفی با والدانش نقل میکند آنها با معنای ناباوری تبسم میکردند. کرامت کلیوف پس از 6 سالی که آدم برفی سری او را سیله کرده است بیشتر به علوم نجوم شناسی یعنی استرونومی شغف پیدا کرد و میگوید که علاقه به استرونومی غیر اراده و خواهش او در وجودش پیدا شده است و به قول خودش در این رشته توانسته است چند اسرار پوشیده را فاش کند و زمین لرزه ها را پیشگویی کند.
من پوش ما پوش سه زمین لرزه معین کردم. اول معین میکنی ماهش روزش این معین کردن به قوت بسیار میدوند. بعد پیشگویی میکنی. همگی از سال 1990 تا 2000 همون اخران زمین لرزه من همگی 15 زمین لرزه معین کردم. 15 تا از 15 تا زمین لرزه معین کردگی همگی 8 تا خبر بدونم. مخبرو و عالمو و از 8 تا همین زمین لرزه که من خبر دادم همگی 2 تا گازت به چوب دادم. باید که با 4 تا چوب میگم برای اینکه مخبرو شاهد بودم.
درباره اینکه پس از سیله غول امکانات خارق العاده در انسانها پیدا خواهد شد و چه انسانهای آدم برفی را خواهند دید از دکتر علم طب ملا ظهور طاهری و از گیاهپزشک سید نادری پرسیدم. آنها با تعجب گفتند که شاید هر انسان آدم برفی را ببیند و شاید اصلا آدم برفی وجود نداشته باشد و این تنها یک سراب فریبی نظر باشد و بس. آنها گفتند که هنوز علم وجود آدم برفی را تا آخرین مرحله تصدیق نکرده است. به قول آنها وقتی که مردم از انس و جنس و اجینه قصه می کنند ولی به طور مشخص بجز گفته ها و شنیده ها دلیل دیگری در دست نبوده است. اما مهمان استودیو ما کرامت کلیف با اصرار میگوید که آدم برفی هست و آنها زندگی مثل انسان ها دارند، زندگی زناشویی دارند، فرزند به دنیا میارند و حرکت و نشست و برخاست انسان ها را از غیب نظارت میکنند. کرامت کلیف میگوید اخیرا به طور نامعلوم و گرفتار بیماری روحی شده پس از یک سال صحت مییابد. حالا امکان پیشگویی کردن را تقریبا از دست داده است. کرامت کلیف ختم کرده دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان بوده، حالا با کسب دوریدگری خانوادهش را تامین میکند. در دست او چند دفتر مکتبی هست که در آن کرامت کلیف رساله های خود را با نقشه و رسم های مختلف در رابطه با ارتباط انسان با آدم برفی اثبات کرده است و میخواهد که این نوشته ها را در صحیفه های مطبوعات به چاپ رساند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
قصه مردی که ادعا دارد اولین طفلیش آدم برفی یا غول را دیده است. و اینجا شنوندگان ارجمند در نشر دومی مجله خبری در شام روز یکشنبه 21 نوامبر سال 2010 میلادی پایان می‌یابد. بعد از چند لحظه مجله صدای هموطن تقدیمتان می‌شود. حالا همراه یک ترانه می‌شنویم.
Oh, yeah.
رادیوی آزادی